ساعت 17 در تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ میشنوید. دست کم 40 مهاجر در قایقی روی آبهای مدیترانه کشته شدند. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. حسن روحانی میگوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 نفر در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قربانیان این حادثه به دنبال خفگی در محفظه‌ای در زیر قایق کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا گفته که توانسته تعداد زیادی را هم در جریان این حادثه نجات دهد. گزارش شده که قایق حامل این مهاجران در 50 کیلومتری سواحل لیبی گرفتار شده و حامل 400 نفر پناهجو بوده است. یک روز پیش از این حادثه کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفته بود که جهان امروز با بدترین بحران آوارگان پس از جنگ دوم جهانی روبروست. در ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته که تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی در این حال گفته که تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت خارجه ایران نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. مسئولان وزارت خارجه ایران اعتقاد دارند که توافق هسته‌ای اخیر بهتر است به جای تصویب در مجلس ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه ما تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم، بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در بخشی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود چنین طرحی را رد می‌کنند و می‌گویند که با هدف شیعه حراسی مطرح می‌شود. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت که ما قدرت را در سلاح و اسلحه نمی‌بینیم، بلکه قدرت را در منطق و استدلال و به اهتزاز درآوردن پرچم صلح می‌بینیم. اما چندی پیش سازمان محیط زیست استان تهران از طرحی برای پایش 150 بیمارستان در زمینه رعایت اصول بهداشتی مرتبط با محیط زیست خبر داد. اکنون خبر می رسد که تعدادی از بیمارستان ها در قانع کردن این سازمان پیرامون رعایت این اصول ناکام ماندند. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
مسئله پسماندهای بیمارستانی به دلیل تبعات زیست محیطی و بهداشتی که دارد در هر کشور با جدیت مورد توجه قرار می گیرد و کوشش می شود دقت بالایی در جمع‌آوری و دفع آنها اعمال شود. پس از آنکه در تیر ماه سال جاری رئیس محیط زیست شهر تهران از پایش 150 بیمارستان در پایتخت ظرف 2 ماه خبر داد، 8 بیمارستان به دلیل مشکل پساب و پسماند شناسایی شده و اخطار زیست محیطی دریافت کردند. پس از آن 2 بیمارستان موفق شدند برنامه عملیاتی خود را ارائه کنند، ولی همچنان 6 بیمارستان دیگر در این زمینه ناکام ماندند. از این رو این بار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از اولتیماتوم به این 6 بیمارستان خبر داد. سروش مدبری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل سابق دفتر آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مشکلاتی که پسماند و پسابهای بیمارستانی میتواند ایجاد کند به رادیو فردا میگوید
این پساب و پسماند بیمارستانی طبق تعاریفی که در دی اچ او یا سازمانهای دیگه داده انواع مختلفی دارند، انواع عفونی دارند، تیز و برنده دارند، انواع شیمیایی دارند، داروهایی که بیمارستان ها مصرف میشه اگر به شیوه مناسبی مدیریت نشن مسلماً تأثیرات زیست‌محیطی خاص خودشون رو کاهم گذاشت. آلودگی آبهای زیرزمینی و مسائل دیگه که وجود داره تو خود ایالات متحده پسماند بیمارستانی سالها شاید 300 نفر رو دچار هپاتیت بی میکنه از پرسنل بیمارستانی که در رابطه هستن با اینها هنگام جابجا کردنشون و اتفاقایی که میفته. به طور کلی آلودگی هوای زیرزمینی به عوامل میکروبی وقتی در معرض قرار میگیرن یا کارگرانی که با جابجا کردن اینها مرتبط هستن ممکنه در معرض قرار بگیرن.
به گزارش ایسنا، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در مورد 6 بیمارستانی که اولتیماتوم دریافت کردند گفت این بیمارستان ها اگر کاری نکنند به دستگاه های قضایی معرفی می شوند و چون امکان تعطیلی بیمارستان وجود ندارد از پذیرش بیمار جدید ممانعت می شود. پیش از این محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران 20 تیر ماه در مصاحبه با برنامه پیشخوان خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد ماده قانونی جهت پیگیری و مجازات بیمارستان‌های متخلف گفته بود.
ما یک قانون بالادستی داریم به نام قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 688 این قانون رها کردن فاضلاب‌ها و آلودگی منابع آبی تهدید علیه بهداشت عمومی هستش و جرمه. ما این رو میتونیم از طریق علاوه بر اون مسائل حقوقی که دنبال خودش هستش کیفریش هم دنبال بکنیم و عرضم بزرگ شما یه جاهایی اگر لازم باشه بر علیه شخص مدیر واحد هم اقدام خواهیم کرد.
از سوی دیگر محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه برخی بیمارستان‌ها در تهران ایراداتی داشتند که به آنها تذکر داده شد اظهار کرد در بیمارستان‌ها تفکیک زباله‌های عفونی و غیر عفونی انجام نمی‌شود و قرار است با مشارکت و تولیگری وزارت بهداشت، شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران یک زباله‌سوز مرکزی در استان تهران تأسیس شود. وی افزود کارهای ابتدایی این طرح انجام شده و سرمایه گذار نیز برای انجام آن مشخص شده است. محمد هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه شهرداری وظیفه جمع‌آوری زباله‌های عادی را بر عهده می‌گیرد گفت امهای زباله‌های ویژه و غیرخانگی بر عهده تولید کننده است که با راه افتادن اتوکلاو زباله‌ها عادی می‌شود و امهای خروجی این زباله‌ها بر عهده شهرداری قرار می‌گیرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ساعت 17:07 در تهران. همچنان با من هومن عسکری شنونده مشروع خبرهای رادیو فردا هستید. در ایران دکتر احمد قروقی مدیر کل گروه ژنتیک مولکولی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اعلام کرده که آبزیان ایران دارای شناسنامه و هویت ژنتیکی نیستند و در جایی به ثبت نرسیدند. آقای قروقی گفته که ژنوم بیش از 100 گونه ماهی جمع‌آوری شده و در سردخانه نگهداری می‌شود، اما به دلیل کمبود اعتبارات احتمال خراب شدن آنها وجود دارد. در گفتگو با دکتر غلامرضا رفیعی از گروه شیلات دانشگاه تهران از او در این باره پرسیدم.
خب یه بودش متخصصی بوده که در ایران تربیت شده بودن از بعد، اصولا این کار رو پژوهشگرای خارجی انجام میدادن. در حال حاضر خوشبختانه ما متخصصین رتبه بالایی رو داریم در سطح جهانی در ایران. آقای دکتر اسماعیلی هست، شیراز، آقای دکتر ایگدری هست، آقای دکتر فرامند هست، خود آقای دکتر قروقی هست، تو این زمینه ها کار کنند. تکنولوژی که الان در ایران داره به کار برده میشه در سطح جهانی مطرح هست. و حدود شاید من بتونم میگم 10 سال هستش که این جهش در ارتباط با ثبت گناه در ایران انجام میگیره و تقریبا میتونیم بگیم که در آبهای داخلی ایران اغلب ماهی ها رو دوستان شناسایی کردن و گناه های جدید رو معرفی کردن از بود شناسایی. حالا شاید مثلا 7-8 گونه و اختلافی که حالا بین دانشمندان در ارتباط با اینکه گونه مجزا هستن یا نیستند وجود داره، شاید باقی مانده باشه. اما در مورد بحث ژنوم یک کار هزینه بر هست و با توجه به هزینه زیادی که داره ثبت کردن اونها و نگهداری اونها با سیستم های سردخونه‌ای خاص مثلا منهای 190 درجه و بیشتر، حالا منظور کمتر البته با اون دید، کار سختی است و هزینه زیادی رو داره. اما کار ژنوم رو من تا اونجایی که اطلاع دارم در ایران، این که فرمودن ما 150 گونه رو ژنومش رو شناسایی کردیم،
گفتن 100 گونه آقای دکتر.
بله،
گفتن که بیش از 100 گونه.
بعید به نظر میرسه که با توجه به امکاناتی که ما داریم ژنومش رو شناسایی کرده باشیم و هزینه‌ای که میبره. این که در یه حدی ما مثلا در بخشی مثلا از ژنومش رو استخراج کرده باشیم قابل قبول است.
این که فرمودین در گذشته متخصصین خارجی کار میکردن روی این موضوع، چه زمانی هست؟ یعنی از
مثلا شاید 15 سال به قبل بوده، شاید این مثلا 1800 رو فرض کنید 90 میلادی. خب خیلی اومدن از اروپا، اومدن این کارهایی رو انجام دادن. مثلا تا 20 سال پیش مهمترین رفرنس ما برگ بود که اشتباهات بسیار زیادی رو داشت با توجه به متدهای مثلا قدیمی که کار میکردن. اما الان خوشبختانه از تمام دوستان که کار میکنن صاحب نظر هستن و عملکردهای خیلی خوبی رو دارن.
پس امیدی هست که ژنوم های این 100 گونه ماهی که اونطور که آقای قروقی گفتن در سردخونه هستن از بین نرن؟
ژنوم رو من عرض کردم. ببین ژنوم رو من بهش، ژنوم مفهومش این نیست. ژنوم یعنی کل ژن یک گونه. من بعید میدونم که دوستی الان بتونه بیاد اظهار نظر کنه که کل ژن یک گونه رو در ایران داره در سردخونه. اما اگر ما در اون مسیر حرکت کنیم، بله الان ژنوم انسانی هم در اومده. اما یه پروژه بسیار بزرگه. من بعید می‌دونم که در ایران کسی تونسته باشه این کار کنه مگر از قطعاتی از ژنوم یک گونه رو کار کرده باشه.
هدف نگهداری این ژنوم‌ها چی هست؟ آیا حفاظت از این گونه‌های جانوری است یا تنها کارهای تحقیقاتی است؟
هدف از تعیین ژنوم گونه‌ها در وهله اول حفظ اونها هست. چون یه گونه از بین بره دیگه شما گونه‌ای نداری که بخواید در واقع معرفی کنی. این حفظ ذخایر ژنتیکی در ایرانه، چه جانوری چه گیاهی. دومین موضوعش این هستش که برای تولید پروتئین‌های خاص، تولید داروهای خاص، کاربردهای بهداشتی که در آینده مطرح هست، اینها قابل استفاده هستند. پس بنابراین حفظ اونها اهمیت زیادی داره.
صدای دکتر غلامرضا رفیعی از اعضای گروه شیلات دانشگاه تهران بود که پیشتر درباره پروژه جمع‌آوری ژنوم آبزیان ایران با او گفتگو کرده بودم.
می‌خواستم در باره این صحبتی که آقای روحانی در مورد شیعه هراس و اینا که حالا یا آقای روحانی یا سران جمهوری اسلامی، آقا من یه ایرانی خارج از کشور هستم، خدا شاهد هر موقع کانال های ایران رو مثلا به قول خودمون رقم میزنم نگاه میکنم، واقعا وحشت میکنم از اون سنی هراسی که خود جمهوری اسلامی داره در ایران بین واقعا مردمون ایران رواج میده. نمیدونم اینها طرز فکرشون چطوره، چرا تو ایران به مردم ایران یه همچه چیز رو یاد میدن و در اون صحنه های بین المللی یه همچه چیزا رو میگن. من واقعا دلم واسه سنی های ایران واقعا خیلی میسوزه که من هموطن ایرانی باید به یه چشم دیگه به این انسان نگاه کنم.
آقای جنتی، خواهش میکنم خودتون رو بازنشسته کنید. نمیبینید که نمایندگان، رئیس جمهوری که شما صلاحیتاشون رو تایید کردید و عاشقشون بودید، چطوری مملکت و زمین های مملکت رو چپاول کردن؟ اینا نمایندهایی هستن که شما صلاحیتشون رو تایید کردید. آفرین به شما. یک کمی به ایران فکر کنید.
میخواستم بگم که حدوداً 2 سال قبل چقدر جمهوری اسلامی با نوری مالکی تأکید و خوشحال بودن که نیروهای آمریکایی باید حتما از عراق بیرون روند. خیلی هم تأکید داشتن و خوشحال بودن. حالا نیروهای آمریکایی رفتن 2 سال می قبل. آقایان جمهوری اسلامی دیدین چه شد؟ این شد که داعش به وجود آمد، به این همه خرابی و خسارات جانی و مالی به وجود آمد. خوشحال بودید؟ حالا خوشحال شوید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و و ساعت 17:14:38 به وقت تهران هست و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 20420221122112. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم.